إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده. انشالله که من و همه همکارانم در رادیو گفتگو و به ویژه برنامه گفتگوی سیاسی رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. اما شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید. موضوع امروز برنامه ما بررسی امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فتنه ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی هست. سامانه پیامکی 30135 آماده دریافت نظرها، انتقادها و یا هر گونه سوالی از مهمانان برنامه دارید، میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی دسترسی داشته باشید. خب در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر احمد کاظمی، دکترای حقوق بین‌الملل و پژوهشگر اوراسیا هستیم که آقای دکتر شما داشتید صحبت می‌کردید. قبل از اینکه شما صحبتاتون رو ادامه بدید، من مهمان دیگرمون رو هم که به جمع ما اضافه شدن خدمت شنوندگانمون معرفی کنم. سرکار خانم دکتر شیبا علیزاده، عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه دانشکده حقوق. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر کاظمی و مخاطبان محترم برنامه‌تون.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر کاظمی، شما یک در واقع موقعیتی رو برای ما شرح دادید از جوانب مختلف. میخوام صحبتتون رو کامل بفرمایید، به یک نقطه برسه، اون وقت در خدمت خانم دکتر علیزاده باشید.
بله، همونطور که اشاره کردم، دالان تورانی ناتو چه من روی این عنوان دلایلی که در بخش اول برنامه هم اشاره شد تأکید دارم، 4 تا کارشرد عمومی علیه ایران، روسیه و چین داره که شامل در واقع حوزه‌های انرژی، ترانزیت، گومجرایی و گسترش ناتو میشه. چه هر کدوم از اینا البته بحث بسیار مبسوطی رو داره و طبیعتاً زمان این برنامه طبیعتاً اجازه نمیده که ما بتونیم به این موضوع به صورت کامل بپردازیم، ولی اون چه مشخص اینه که قرار است در این 4 حوزه معادلات منطقه تغییر پیدا بکنه. به چه معنا؟ یعنی این چه معادلات انرژی جدیدی بر اساس دالان تورانی ناتو بنیانگذاری بشه، چه بر اساس اون دیگه روسیه نتونه دیگه به هر حال از گاز به عنوان ابزار علیه اروپا استفاده بکنه. بحث انتقال گاز ایران به اروپا در آینده در واقع چشمان درازش کاملا مبهم و منتفی بشه. بحث وابستگی گاز چین به ترکمنستان و آسیای مرکزی تبدیل به یک ابزار علیه در واقع چین میشه. یا در حوزه ترانزیتی که اشاره کردم، بحث گسترش ناتو که الان در واقع تبعات اونو در شرق اروپا در اوکراین داریم میبینیم و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها و انگلستان بعدشون نمیاد که پاسخ بخشی از تحرکات روسیه در اوکراین رو به نوعی در گسترش دادن ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز بدن و به نوعی در واقع چین و روسیه و ایران رو دچار یک مشکل بکنن از این منظر. اما بحث قومگرایی که در واقع هدف تحریک اقوام ترک تبار یا ترک زبان در روسیه، آذری ها در ایران، اویغور ها در چین رو داره، اشاره کردم که چین در استفاده از ابزارهای قومی در قالب پاندورانیسم ید طولایی در منطقه داره و بازی بزرگ در قرن 19 و اوایل قرن 20 در همین سارسو پیش برده شده. اما اون هدف اختصاصی که گفتم چش کارچردی که دالان تورانی ناتو داره علیه ایران تو بحث تشیع زداییه. دالان تورانی ناتو میخواد در واقع به معنای به مثابه ایدئولوژی نازیست در قبل از جنگ جهانی دوم که در اروپا عمل کرد در این منطقه عمل کنه و با پمپاژ قومگرایی و تحریک احساسات قومی در واقع به نوعی تشیع رو در قفقاز و در شمال غرب ایران تحت تأثیر قرار بده. هدف اینا اینه که در واقع آذربایجانی ها رو ترچیزه بکنن و از بحث از منظر در واقع تبدیل هویت آذربایجانی ته در جمهوری آذربایجان چه در سایر مناطق به هویت ترکیه آناتولی یک بحث تشیع رو در واقع از بین ببرن، چون مدعیان که ترک هیچ وقت شیعه نبوده و هویت آذربایجانی در واقع از این منظر فرق میکنه با ترکا. و بحث دوم این چه بحث‌های تاریخی رو، یعنی بحث این چه هویت آذربایجانی در طول تاریخ در مقابل هویت ترکی آناتولی بوده و نمود آن شاه اسماعیل صفوی و جنگ سالداران هست و به نوعی در واقع از بین ببرن. از این منظره چه این فتنه ژئوپلیتیکی میتونه تبعات خیلی سنگینی برای ایران در صورت عدم کنشگری کشور ما داشته باشه. ببینید وقتی چه بحث جمهوری خودخوانده و زعلی زنگزور مطرح میشه، یعنی جنوب ارمنستان و اینا میگن جمهوری خودخوانده زنگزور باید تأسیس بشه. الان تو ترکیه خیلی جالبه، یعنی ترکیه با نقض حقوق بین الملل، نقض منشور، نقض عرف همسایگی و نقض قواعد حقوق بین الملل یه نمایندگی به اسم زعلی جمهوری خودخوانده زنگزور ایجاد کرده. هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که یک کانون ناامنی در نزدیکی مرزهای ایران ایجاد بکنن، اونجا فردا تبدیل بشه به آموزش گروهای تکفیری تروریستی و گروهای تجزیه طلب علیه ایران، یک کانونی بشه علیه آذری‌های ایران. و از این منظر چه این فتنه ژئوپلیتیکی ابعاد بسیار عمیق و گسترده‌ای داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر علیزاده. قطعا این فتنه قفقاز یک سری آثار مهم امنیتی و اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی بر منافع و امنیت جمهوری اسلامی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید و چه کار باید کرد برای برخورد باشه؟
من البته صحبت کردنم در حضور آقای دکتر کاظمی جسارت، امیدوارم اشتباهات من رو ببخشند. من اجازه میخوام یکم برگردم به عقبتر برای اینکه به حالا عمق این در واقع فتنه پی ببریم. ببینید توی منطقه‌ای که ما هستیم بین همسایگانمون، ما تنها کشوری هستیم که روز استقلال نداریم.
بله.
پس همسایگان ما کشورهایی هستن که حالا در طول 100 سال گذشته به هر حال در یک تاریخی به استقلال رسیدن، که دیگه آخرین کشورهای که به استقلال دست پیدا کردن هم که همین در واقع کشورهای پسا شوروی هستن.
بله.
خب پس این استقلالی که اینا به دست آوردن به تازگی در واقع یک سری چیزهایی رو بهشون تحمیل میکنه، یه ضرورتهایی رو اینا پیگیری میکنن که ما به عنوان کشور کهن سابقه باهاش مواجه نیستیم. به هر حال جمهوری هایی که در قفقاز جنوبی هستند محصول مرزبندی های شوروی و قبل از اون البته محصول زمانی هستند که امپراتوری تزاری فرو پاشیده بود و روسیه درگیر جنگ داخلی بود. بنابراین فقط ما اینجا با مسئله مرزبندی شوروی هم مواجه نیستیم که خب اهداف خاصی داشته و معمولا منطقه اقتصادی و جغرافیایی نداشته. ببینید در کشورهایی که جدا شدن در واقع از به اصطلاح شوروی به استقلال دست پیدا کردن از 1990، از پایان 1991، به صورت بالقوه درگیری های قومی زیادی وجود داره تو این کشورها. یعنی مرزبندی های
مثلا پتانسیلشو داره.
بله، به هر حال مرزبندی ها طوری بوده که اگر که اینا به جای اینکه با مسکو بخوان درگیر بشن، اختلافاتشون متوجه خودشون باشه، درگیری ها متوجه خودشون باشه و برای حلش به مسکو مراجعه کنند. اما خیلی از این اختلافات در واقع مسکوت میمونه. تو آسیای مرکزی اختلافات مرزی کم و بیش هست، اما به هر حال قفقاز جنوبی به دلیل موقعیت جغرافیاییش اونجا شاهد بیشترین بحران‌های قومی بودیم که حالا منجر به جنگ شده در طول سه دهه گذشته و امروز هم که حالا این وضعیتی که هست می‌بینیم که به هر حال باز با منازعه با درگیری نظامی که اختلافی حل شد تا اندازه‌ای در واقع شرایط تغییر کرد توی 2020. خب چرا توی قفقاز جنوبی این همه تنش و درگیری داریم و تو آسیای مرکزی نداریم؟ خب جذابیت قفقاز جنوبی باعث این وضعیت شده. ببینید همون 1917 که امپراتوری روسیه تزاری فرو میپاشه، انگلیسیا، آلمانیا، ترکای جوان که با وجود اینکه امپراتوری عثمانی هم خودش در حال افوله، اینا فعال میشن توی قفقاز جنوبی. خب اون زمان چاهای نفت باکو جذابیتش از حالا هم شاید بیشتر بوده. تو پایان قرن 19 هم شاید نیمی از نفت جهان رو باکو تولید میکنه. خب پس جایی بسیار جذابی است برای قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های فرامنطقه‌ای، مخصوصا اون زمانی که به هر حال روسیه مدتی دچار فترت و غیبت شده. پس مرزهایی که در قفقاز جنوبی هست فقط در واقع طراحی بلشویکی نداره. ما اونجا نقش انگلیسی ها رو میتونیم دنبال کنیم، نقش ترک های جوان رو. و به هر حال ترک های جوان پیرو ایدئولوژی بودن که یهودیان روسیه تزاری در واقع ساخته و پرداخته کردن، همون پانترکیسم یا پانتورانیسم. پس از همون در واقع 1918 که جمهوری های قفقاز جنوبی تأسیس شدن، یک در واقع مسیر ضد ایرانی وجود داره توی هویت ملیشون. حالا هر جا که اشتراکات با ایران بیشتر باشه، خب این ضدیت با ایران هم شدیدتر. بیشترین اشتراک هم به هر حال در جمهوری آذربایجان هست، از نظر مذهبی، فرهنگی، زبانی، تاریخی. پس ایران زدایی از همون زمان که در واقع مساواتچی ها جمهوری رو تأسیس کردن یک داستان جدی بوده. خب ارتش سرخ بالاخره باز مسلط میشه بر قفقاز جنوبی تا اوایل 1921. خب و اون اسم رو که بر منطقه شمال ارس گذاشتن مساواتچی ها حفظ میکنه، چون که باز به هر حال مطامع ارضی به سمت جنوب داشتن. ایران هم توی کنفرانس 1919 یه هیئتی از ایران رفته بودن و ادعاهایی رو مطرح کرده بودن، گفته بودن که خب نخجوان مال ماست. به هر حال این ماجراها اون زمان بود، مشاور الممالک انصاری این بحثا رو دنبال میکرد. حالا میتونین کتاب هیئت فوق‌العاده قفقازیه رو مطالعه کنید در این زمینه. خب اتحاد جماهیر شوروی تأسیس میشه و ما چند دهه ایران زدایی داریم. باز از هویت جایی که اسمش میشه حالا جمهوری آذربایجان شوروی اون زمان، بله، و خب به هر حال با همین اسم مستقل میشه. جعل تاریخ خب به گستردگی اتفاق میفته و افسانه هایی رو که میسازن به عنوان حالا در واقع عقل متعارف میتونم بگم که جا میندازن. یعنی چه بسا شما الان یه مقاله رو بردارین توی یه روزنامه اصلا سوئدی بردارین بخونین، بعد نوشته باشه که آذربایجان یه جایی بود که ایران و روسیه با هم جنگیدن و بین هم تقسیمش کردن
در فلان قرارداد.
بله بله، خب این افسانه هایی که برها وارد تاریخ این کشورها شد. خب بعد از فروپاشی هم، چون به هر حال این کشورها خدمتتون عرض کردم جدید و تأسیس هستن، فکر میکنن استقلالشون شکننده است، نیاز به هویت سازی دارن.
واقعا شکننده است استقلالشون یا این رو بهشون تلقین کردن که شما شکننده
است؟ خب این بیشتر یه ذهنیته، یعنی تهدید واقعی شاید وجود نداشته باشه، ولی تهدیدهایی است که برساخته است و کارکردهایی هم احتمالاً برای نظامهای سیاسی داره.
بله.
به هر حال اینا برای اینکه پروژه های ملت سازیشون رو پیش ببرن، همون در واقع افسانه های تاریخی دوره شوروی رو یه جوری به کلا گرفتن و باز بهش دامن زدن. خود حیدر علیف هم البته و البته خیلی دیگه از کسایی که از زمان شوروی در واقع جزو نومنکلاتورا بودن و بعد از فروپاشی هم در طبقه حاکم بودن هم میدونستن که به هر حال این چیزا واقعیت نداره، ولی خب میگفتن چاره ای نداریم، ما خودمون میدونیم ولی برامون فایده ای نداره که اعتراف کنیم. حالا بعد از فروپاشی این ایران زدایی در واقع زینفعان دیگه ای هم پیدا میکنه.
بله.
که خب غربی ها ایالات متحده، رژیم صهیونیستی، همه بازیگرانی هستن که باز در واقع این ایران زدایی رو تشدید میکنن، از ایران زدایی هویتی. و برای اینکه این پروژه های ژئوپلیتیکی بتونه انجام بشه و انتخاب جمهوری آذربایجان در واقع حالا در زمینه کریدورهای اقتصادی انتخابهای غیر ایرانی باشه، خب لازم بوده که یک پشتوانه فرهنگی و ایدئولوژیکی هم باشه دیگه. ایران به عنوان یک دیگری فرهنگی حذف بشه به عنوان دیگری هویتی و سهمی نداشته باشه در سناریوهایی که حالا اینا برای توسعه اقتصادیشون برای آیندهشون در نظر گرفتن، که به هر حال از آخرین نمودهاش همین بحث دالان مهم تورانی یا چیزی که خودشون بهش میگن زنگزور هست.
این زنگزور رو حالا اتفاقا میخوام راجبش هم صحبت بکنیم که اصلا این تبعات امنیتی داره واسه منطقه. حالا شما بفهمید خانم دکتر.
یکی دیگه از انگیزه هایی که باز جمهوری آذربایجان رو به سمت در واقع حل و فصل مسئله قره‌باغ به این شکل برد به صورت نظامی، که البته خب سالها براش زمینه سازی شد با دیپلماسی به اصطلاح خاویار و این ابزارها، این بود که قیمت انرژی کاهش پیدا کرده بود. جمهوری آذربایجان اواسط دهه 2000 یه رشد اقتصادی عجیب غریب تجربه کرد به خاطر افزایش قیمت انرژی، ولی خب در سالهای اخیر قیمت سوخت‌های فسیلی کاهش پیدا کرده. پس جمهوری آذربایجان متوجه شد که در بازار انرژی نمیتونه فقط به عنوان عرضه کننده در واقع آینده خودش رو تضمین کنه و شروع کرد به سرمایه گذاری روی همین موقعیت جغرافیایی خودش که به عنوان یک در واقع راه انتقال انرژی هم مطرح باشه. در نتیجه ما میبینیم که توی اوت 2018 کنوانسیون خزر امضا میشه و اختلافات آذربایجان و ترکمنستان حل میشه با همین انگیزه صادرات انرژی، و حتی اون حوزه‌ای که سرش اختلاف دارن و اسمشو میذارن حوزه دوستلوق یا دوستی.
آله.
و از اون طرف باز جمهوری آذربایجان علاوه بر مسیر شمالی که مسیر روسیه هست و مسیر گرجستان که اونم به سمت غرب میره، میخواد به مسیرهای جدید دسترسی پیدا کنه برای انتقال انرژی. خب اگر که این کوریدور به هر حال به اصطلاح خودشون زنگزور اجرایی بشه، یک مسیر جدید برای انتقال انرژی نه فقط جمهوری آذربایجان بلکه کشورهای آسیای مرکزی به سمت اروپا. و خدمتتون عرض کردم که به هر حال اختلاف با ترکمنستان هم حل شد و ترکمنستان هم انگیزش در واقع تنوع بخشیدن به بازارهای انرژیش بود، چون خیلی در واقع درگیر چین شده بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر کاظمی. حالا با توجه به شرایطی که خب هم شما مطرح فرمودین، تبعات مختلفش و ابعاد مختلفش و هم خانم دکتر علیزاده هم بهش اشاره کردن، بایسته ها و الزامات ایران برای مقابله با این فتنه، حالا از دیپلماسی گرفته تا اقدامات امنیتی و نظامی، حتی نظامی، چی میتونه باشه از نظر شما؟
ببینید، دالان زعلی زنگزور که خانم دکتر علیزاده هم تو مباحث تاریخی اشاره کردن و انگلیسی ها رد پاش هست، شما این چه زمانی چه 1919 یک سال بعد از اون حکومت زعلی مساواتیان چه در واقع اسم آذربایجان ایران رو به نوعی سرقت کرده بودن برای منطقه آران گذاشته بودن، اونجا فرمانده انگلیسی یعنی زپه متفقین در قفقاز چه آقای ویلیام تامسون بوده، ایشون میاد اونجا کنترل زنگزور خب و جنوب ارمنستان رو میده به در واقع مساواتیان. و قرباغ هم همینطور. چرا؟ چون از همون زمان دنبال این بودن که اون دالان اونزا محقق بشه. چما اینکه 10 سال بعدش هم دوره رضاشاه اون خیانت صورت میگیره با حمایت انگلیسی‌ها.